سلام بچه‌ها، آقا محمدی هستم با گفتار سوم فصل پنجم تنوع دفع و تنظیم اسموزی در جاندارا. صفحه 96 در تکیاخته‌ای ها. بسیاری از تکیاخته‌ای ها تنظیم اسموزی با کمک انتشار انجام می شود، ولی در برخی دیگر مانند فارمسی آبی که در نتیجه اسموز وارد می شود به همراه مواد دفعی توسط واکول های انقباضی دفع می شود. خب بچه‌ها، همونجور که توی فصل قبل ما داشتیم توی گوارش، توی دستگاه تنفس و به اصطلاح دستگاه گردش مواد می‌دیدیم که آخر گفتارها را اومده با یعنی گفتارهای آخر را اومده با تکیاخته‌ای ها شروع کرده و ساده‌ترین سیستم را گفته توی تکیاخته‌ای هاست. اینجا هم می‌بینیم که تکیاخته‌ای ها اون تنظیم اسموزی دفع موادشون و غیره به راحتی از سطح سلول از قشا به کمک انتشار انجام میشه. اما بعضی از تکیاخته‌ای های مثل پارامسی یکم پیچیده ترن، واکولی توشون هست به نام واکول انقباضی یا واکول ضرباندار. این واکول داخلشون شروع میکنه آب جمع میکنه، پمپ میکنه بیرون، که توی شکل 13 اینو میبینید، شکل بالایی واکول پر آبه، در شکل پایینی واکول از آب خالیه، حالت ستاره دار به نظر میرسه. چون که این پارامسی ها توی آب، خب آب از طریق اسموز هی واردشون میشه، اینا باید یه مثلا سیستمی داشته باشن که بتونن آب رو خارج کنن، این واکول انقباضی. اما تو بی مهرگان ما توی کتاب سه نوع از سامانه دفعی را کتاب نوشته، یکی سامانه نفریدی، قدد شاخکی و لوله های مالپیگی هستن. در مورد سامانه نفریدی کتاب میگه بیشتر بیمهرگان دارای مثلا ساختار مشخصی برای دفع هستند. یکی از این ساختار نفریدیه که برای دفع تنظیم اسموزی هر دو استفاده، یعنی هم با این سامانه نفریدی به اصطلاح مواد دفعیشون را از بدن خارج میکنن، هم میتونن باعث تنظیم اسموزی بشن. خب دیدیم تو کلیه هم وظیفه همین بود. کلا نشه نفریدی لوله‌ایه که از طریق یه منفذی با بیرون در ارتباط، یعنی به سمت بیرون باز میشه، مواد دفعی را میرزه بیرون. دو نوع نفریدی را کتاب گفته، پروتونفریدی و متانفریدی. سامان دفعی پروتونفریدی شبکه‌ای از لوله ها و کانال هایی است که از طریق یک منفذ دفعی به خارج بدن ارتباط داره. مثالش را توی پلاناریا گفته و گفته کار اصلی این سامانه دفع آب اضافی است و بیشتر دفع نیتروژن و بیشتر دفع نیتروژن از طریق سطح بدن انجام می شود. یعنی میگه که دفع نیتروژن منظور مواد دفع نیتروژن دار هست که به صورت آمونیاک هم پلاناریا اون رو دفع میکنه. میگه کار اصلی سامانه یه پروتون افریدی توی پلاناریا اینه که آب اضافی رو از توی بدن دفع میکنه، مواد زائد نیتروژن دار از طریق سطح بدنش به صورت دفع میشن. اگر شکل 14 رو نگاه کنید بچه‌ها، این سامانه پروتون نفریدی را توی پلاناریا می‌بینیم. یه سری یاخته‌هایی توی این سامانه هست به نام یاخته‌های شعله‌ای که به اصطلاح یه سری موجه‌هایی دارن توی این یاخته‌ها که حالت شعله شمع را بهش دادن. کتاب میگه که توی این کانال‌های پروتون نفریدی یه سری یاخته‌های شعله‌دار هستن، مایعات بدن از فضای بین یاخته‌ای میان وارد یاخته‌های شعله‌دار میشن. یاخته‌های شعله‌دار با ضربه زدن این موج یا ضربان این موجها یا موجک‌ها مایعات را میفرستن به سمت کانال‌های دفعی و از طریق منافذ خارجش میکنن. شکل اگر نگاه کنید شکل واضحه، در حقیقت لوله جمع کننده، لوله‌هایی هستن که توش فلش‌های مشکی را زده. یاخته‌های شعله‌ای را می‌بینید، اون قسمت تیره رنگ هسته یاخته است، داخل یاخته سری ببخشید اطراف یاخته سری موجه هایی است که این یاخته ها میان از اطراف مایعات دفعی را، مایعات بدن را میگیرن و میفرستن توی این لوله های جمع کننده تا دفع بشه. بعد در ادامه‌ش هم که نگفته، البته توی متن هست، توی شکل مشخص نیست، از طریق منافذ اینا خارج میشه. هرچند اومده منافذ دفعی را کشیده که این کانال های لوله جمع کننده به این منافذ ختم میشن و مواد به طور کلی از اینجا خارج میشه. سامانه یه دیگه ای از همین حالت نفریدی است، سامانه متانفریدی. متانفریدی یکم پیشرفته تره. لوله ای هست، یعنی چیزی شبیه نفرونه که در ابتدای اون یک قیف مژک‌دار وجود داره و این لوله میره پیچ و تاب میخوره و در انتها بزرگتر میشه و ساختاری به نام مثانه را به وجود میاره و این مثانه از طریق یک منفذ به بیرون راه داره. در حقیقت این قیف مژک‌دار، دهانه این قیف مژک‌دار به طور مستقیم با مایعات بدن جاندار در ارتباط که مایعات از طریق این قیف مژک‌دار وارد لوله نفریدی میشه، این پیچ و تاب میخوره، شبکه موجگی هست، یعنی میبینید که شکلش هم شبیه به اصطلاح نفرون هست، یعنی شبکه های موجگی هم هست. کتاب دیگه نگفته چه اتفاقایی میفته اینجا، فقط میگه که این مایعات وقتی که وارد اینجا میشه، حالا اون مواد دفعی جمع‌آوری میشه توی مثانه و از طریق مثانه از طریق منفذ ادراری خارج میشه توی جاندارانه مثل کرمای حلقوی، مثل کرم خاکی و نرم تنان، البته نه همشون، بیشترشون این رو ما میبینیم. و نکته دیگه این که بچه‌ها در مورد کرم خاکی میگه بدن کرم خاکی از حلقه‌های تشکیل شده که توی شکل کاملا مشخصه، توی هر حلقه یک جفت متانفریدی وجود داره که توی کتاب ما یه دونش رو میبینیم، احتمالا جفت دیگرش اون سمت بدنش هست. بعد میاد در مورد عنکبوت و قدرت پیشرانی میگه، من نمیدونم چه ربطی داره به این قسمت که اومده اینا در مجموعه نفریدی اوورده، میگه که در عنکبوت ها یه سری کیسه های کروی هست که در محل اتصال پا به بدن قرار گرفته و همین قادر به شما قدرت پیشرانی. اینا رو من چون تصویری از این قدرت پیشرانی و عنکبوت توی کتاب نیست، من یه تصویر آماده میکنم و ترجمه میکنم و توی کانال براتون قرار میدم. توضیحاتش هم که میگم کتاب چیزی نگفته، ما نیازی نیست بخوام توضیح بدیم، همون روی شکل که شما بتونید تشخیص بدید کافی. خب میریم سراغ دومین سامانه توی سامانه دفع مواد توی بیمارگان، قدرت شاخکی. توی سخت‌پوستان مواد دفعی نیتروژن دار با انتشار ساده از طریق آبشوش رو دفع میشه. مد کتاب مثال میگو و خرچنگ دراز، خرچنگ دراز نه خرچنگ ها را زده، گفته اینا سخت‌پوستانی هستن که اطراف شاخک هاشون قدرت شاخکی دارن که توی کتاب به رنگ سبز آورده. میگه که این قدرت شاخکی مایعات دفعی را دریافت میکنن، یا حالا بهتره بگیم مایعات دفعی که توی حفره عمومی هست. یادتون هست گفتیم حفره عمومی یا سینوس توی فصل پیش، کتاب فقط اومده بود حشرات رو به شکل حشر رو آورده بود و گفته بود بند پایان گردشخون باز دارن، یعنی تو بعدشون حفره هایی که خون، یا حالا بهتر بگیم همولنف خونه، توی این حفره ها وارد میشه. خب سخت‌پوستان هم یک گروه از بند پایان هستن دیگه و این میگو خرچنگ هم جز سخت‌پوستان هست. میگه که این مایعات دفعی از توی حفره عمومی تراوش میشه به داخل قدرت شاخکی و یک منفذ، یعنی یک کنم منفذ دفعی یا منافذ دفعی در اطراف شاخک ها هست که از طریق این منافذ مواد دفعی دفع میشه، یعنی دفعشون از طریق قدرت شاخکیه. بچه ها خب اینجا چون کتاب خیلی توضیح نداده، خیلی بسته اومده گفته، ما هم نمیتونیم خیلی اینا توضیح بدیم، یعنی فایده هم نداره. میشه مطالب خارج از کتاب را خیلی گفت ولی به هیچ دردی نمیخوره، چون هدف شما اینه که مطالب کتاب رو یاد بگیرید، شکل رو یاد بگیرید و استفاده کنید. مطالب خارج از کتاب، مطالب اضافه غیر از این که ذهن شما رو اشغال میکنه و درگیر میکنه کار دیگه نمیکنه و شما برخلاف سال قبل نیازی ندارید که بخواید اینا رو بچه ها یاد بگیرید یا بدونید. هرچند که مطلب خارج از کتاب کمتر یاد میگیرید به نفعتون هست و این رو توصیه میکنم که دنبال این نباشید که حالا قدرت شاخکی چه کار میکنن، چه جوری مواد واردش میشه. اینا بچه همش هست، توی اینترنت هست، توی کتابای مرجع هست و من میگم سودی نداره برای شما جز حالا اطلاعات افزایش پیدا میکنه، ولی خب نقش توی بحث درستون نداره. نوع سوم لوله‌های مالپیگی هست. بچه لوله‌های مالپیگی سامانهای دفعی یا لوله‌هایی هستن که به روده متصلن، یعنی به روده راه دارن. این لوله‌ها توی بدن به اصطلاح حالا حشرات رو کتاب گفته حشرات لولای مالپیگی دارن، مواد دفعی را جمع میکنن و میفرسن توی لوله گوارش، یا همون بهتر بگیم توی روده میفرسن و از این طریق از طریق روده مواد زائد و مواد دفعی دفع میشه. اما خیلی جالبه مکانیزمی که اینجا هست و کتاب هم گفته، میگه اول یورنهای پتاسیم و کلور از توی همولنش میرن تو لولای مالپیگی، بعد به دنبالش آب از طریق اسموز وارد لوله ها میشه. خب احتمالاً این یورنهای پتاسیم و کلور وقتی وارد لولای مالپیگی میشن احتمال زیاد همین فشار اسموزی رو زیاد میکنن و آب کشیده میشه داخل لولای مالپیگی. میگه آب که میاد اوریک اسید هم چی میشه؟ به لوله ها ترشح میشه. بس ببینید دنبال هم بعد چه اتفاقی میفته؟ بعد این محتویات لوله مالپیگی یعنی آب و یورنهای پتاسیم و کلور و مواد دفعی نیتروژن دار مثل همون اوریک اسیدی که اومدن توی روده، چه اتفاقی میفته؟ آب و یونها جذب بازجذب میشن، یعنی برمیگردن دوباره توی هولنف، ولی اوریک اسید از طریق روده ها با مواد دفعی دست گوارش دفع میشه. در حقیقت اینجا یونهای پتاسیم و کلور و آب هدفشونه که اوریک اسید بیارندش توی روده و از این طریق دفع بعد خودشون برمیگردن میرن دوباره داخل همولنفس رفیق ناباب میمونه. شکلش هم که مشخصه بچه، شکل 17 رو میبینید که لوله مالپیگی را کشیده از لوله های هستن، یه طرف بسته هستن از طرف دیگه به روده راه دارن، توی همولنف قرار دارن و این لوله مالپیگی مواد رو از همولنف دریافت میکنن. فکر میکنن توی به اصطلاح شکل صفحه 45، بله صفحه 45 رو بیارید بچه ها، صفحه 45 شکل 40 نگاه کنید، ملخ را لوله های مالپیگی را میبینید، یعنی اونجایی که نوشه معده و بعد نوشه روده، دقیقا بین معده و روده یه سری لوله هایی میبینیم که اینا لوله های مالپیگی هستن. لوله های مالپیگی به روده راه دارن نه به معده و جاهای دیگه. و کتاب مثلا نوشته توی شکل انتقال فعال، مواد دفعی انتقال فعال، اسموز، این یون ها و H2O یا آب. منظورش چیه؟ منظورش اینه که مثلا میتونیم اینجوری بچه‌ها میتونید کنارش بنویسید، مثلا اونجا که نوشته مواد دفعی انتقال فعال، منظورش هم همینه، دقیقاً بنویسید خیلی کمکتون میکنه. شکل 97 همین شکل 17 بنویسید، اونجا که نوشته مواد دفعی انتقال فعال کنارش بنویسید اوریک اسید. اصول اوریک اسید. اونجا که فقط نوشته انتقال فعال بنویسید یونهای پتاسیم و کلور. کنار انتقال فعال بنویسید یونهای پتاسیم و کلور. اونجا هم که نوشته اسموز، خب دیگه فقط آب میتونه باشه دیگه، بنویسید آب. حالا ببینید چقدر جالب، شماره یک بذارید برای اون انتقال فعال که نوشته نمک، که نوشتیم یونهای پتاسیم و کلور. دبقی کتاب میگه اولین یونهای پتاسیم و کلور وارد لای مالپیگی میشه، به دنبالش آب از طریق اسموز وارد میشه، پس آب اسموز رو بذارید شماره دو. بعد کتاب میگه سپس اوریک اسید به لوله ها ترشح میشه، مواد دفعی همون انتقال فعال که گفتیم بنویسید اوریک اسید، اونم بذارید شماره سه. بعد ببینید اینا میان تو روده و در ادامه فلش دو شاخه شده در انتهای روده، یه شاخش که به سمت حالا مخرج هست، یه شاخش اومده بیرون که نمیشه یونها و هاشتو، یعنی همونطور که گفتیم یونها و آب بازجذب میشه میاد بیرون، یعنی دفع نمیشه، اما فلشی که داره میره بیرون دیگه چیه؟ اوریک اسید به همراه مواد دفعی هست. خب اینجا به اصطلاح دفع و تنظیم اسموز توی بیمهرگان را توضیح دادیم، توی فایل صوتی بعد در مورد مهرداران هم توضیح میدیم تا این فصل انشالله تموم بشه.